ممنونم بله، متشکرم. بله.
من فکر می‌کنم 60% چراغی که شما گفتی به خاطر خواهرتون بوده، چون تا گفتین خواهرم خیلی ساده خانم
آلباس، خیلی ساده گفت. آره. خیلی صمیمی، خیلی دوست داشتنی،
همین واقعی هم بود خانم. البته من عذر می‌خوام، شما دفعه پیشم اگه خاطرتون باشه من چراغ سبز دادم.
بله
بله، من مطلب رو خدمتتون عرض کردم. یه مقداری توی اون صدا سازی در حقیقت به خصوص روی آکسان هایی که مخصوصا روی بعضی از کلمات میتونید بذاری برای اجرای رادیویی، دفعه بعد بیشتر کار کنید. چون یه قدری جنس صداتون متفاوته، طبیعتاً باید یه مقداری کلمات رو قلوف کنید در بیاد این کلمات
واضح‌تر بشه.
الان رفتیم. آره. یه مقداری موزون باید باشه، یه مقداری اون زیر و بمش رو رعایت کن، چون صداتون بمه. مگه اون سریم نمیدونم اینو گفتم یا نگفتم، حواستون باید به این موضوع باشه برای ان شاءالله.
بله
مثلا ساده بزنم که بدونین چی گفت. آره مثلا یک ساندویچی که نیاز به جعفری داره، درست میگم آقای روشن باشو؟ هم چون تو الان ساندویچ خوردی این مثال به ذهنت اومد، ولی کلا دستتون درد.
خیلی عالی خانم العباس. ما توی جمعی از فامیل بودیم، پسرای مجرد زیاد بودن.
بله.
از ما پرسیدن چرا ازدواج نمی‌کنی؟ همه پسرا گفتن با شرایط سخته، پول نیست، کار نیست، نمیشه الان فلان. بعد یه پدر بزرگی توی جمع ما بود گفت ای جوونا، زمانی که من ازدواج کردم نه خونه داشتم، نه پول داشتم، نه کار، ازدواج کردم. بعد از 5 سال بیخونه‌ای غذا نداشتیم بخوریم، پولم نداشتم. 10-15 سال گذشت مستجری را تا الان. الان هنوز نه خونه دارم، نه پول دارم، فقط یه مش کمردرد و مریضی دارم. گفتم چه رغبتی باید باشه
برای اعتماد به نفس داشت.
ولی واقعا اگرم 50% می‌خواستن ازدواج کنن با این صحبت بزرگمون ازدواج کنسل شد. ولی نه، ان شاء الله شرایط روز به روز بهتر بشه، جوانای ما هم برن خونه بخت و خوشبخت بشن. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. تبریک میگم.
سپاسگزارم از داوران عزیز و شما مجری خوب مهربان.
سپاسگزارم. یه سر بزنیم به خانم برومند اتاق فرمان ببینیم اون طرف برای ما چی آماده کردن.
از علاقه‌مندان اجرا و گویندگی هستید؟ استعداد گویندگی خود را کشف کنید. مهارت اجرای خود را محک بزنید. 30090090 راه ارتباطی شما و ماست.
رقابتی سالم و پرهیجان در آسمان صداها و نوا.
پیشنهاد ما؟ آزمودن صدایتان در مسابقه گویندگی و اجرا 1-2-3 است. مسابقه 1-2-3 مقصدی مناسب برای درخشش صدای شماست. رادیو ایران مسابقه 1-2-3.
شنبه تا چهارشنبه رادیو ایران
روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز میزبان صدای شماییم.
بدون هیچ اتلاف وقتی بریم سراغ شرکت کننده دوم ما که از همین الان داره خربازه خوردین، پای لرزش نشستین، چه دستاتو میلرزه؟
اصلا استرس خیلی قوی وایسته،
قوی و محکم. قرار خودشون رو برای ما معرفی کنن شرکت کننده دوم برنامه امشب، بفرمایید.
به نام خدا، هلیا تعالی هستم، دانشجوی ترم 1 رشته مهندسی معماری.
معماری، خیلی خوش آمدید خانم تعالی.
متشکرم.
تو دور قبلی چند تا چراغ گرفتین؟
دوتا.
یه قرمز گرفتیم
جناب آقای
روشنفجوح.
پس سابقه قرمز دادن رو دارن از دور قبل. خب دو چراغ سبز یک چراغ قرمز، برنامه رو گوش کردیم؟
بله حق داشتم، رادیشون حق داشت. بله حق دادم چون خیلی ضعف ها داشتم، سعی میکنم الان بهترش کنم، درستشون کنم، ولی بله.
یادم بیاد که در دور قبل به شما گفتن که صداتون برای دوبله هم خوبه، کار کودک و دوبله اگر اشتباه نکنم.
نه
نگفتن؟ حالا گفتی ها گفتن الان.
چشم گفتن.
خب خانم تعالی بفرمایید که از کجا تشریف آوردین؟
تهران.
تهران. آماده این؟
بله.
تنها اومدین مسابقه؟
خیر با پدرم اومدم.
آخه پدر کجا شد؟ درود بر شما پدر بزرگوار. پدر دارن گریه میکنن، میبینی اشک شوق میریزن از اینکه دخترشون الان پشت میکروفون قرار گرفته و قراره سه تا چراغ قرمزم بگیره اگر اشتباه نکنم. نه خدا نکنه. میخوام پدر خوشحال کنی ها، پر انرژی. بریم برای اجرای شما. چه موضوع انتخاب کردی؟
قدردانی از یکدیگر.
قدردانی از یکدیگر. بریم. آماده این؟
بله
بفرمایید.
به نام خدا. الهی فضل خود را یار ما کن، ز رحمت یک نظر در کار ما کن. ما آدم ها امروزه به خاطر بیماری کرونا شرایط روحیمون مساعد نیست، پس باید به فکر خودمون باشیم. کسی به فکر ما نیست تو این جامعه. این یه جمله غلطه، ما باید به فکر هم باشیم. چرا؟ هر روز صبح وقتی که میخواییم بریم سر کار، اون رفتگر بنده خدایی که تمام اونجا رو برای شما، برای سلامتی، پاکیزگی، نظافت شما تمیز کرده، نمیبینیمش؟ خب اون خیلی به ما کمک کرده، اون باعث شده که خیلی از بیماری‌ها رو از ما دور کنه. پس ما زباله نمیریزیم. سعی میکنیم که کمکش کنیم، هر روز صبح حداقل یه لبخند تحویلش بدیم به عنوان هدیه. از اون بگذریم، میای مامور رو میبینیم. مامور نمیخواد جریمه‌مون کنه. مامور داره به ما فکر میکنه، به فکر نظم و انضباط ماست. پس یه لبخند دیگه تحویل اون مامور هم میدیم. اما قوانینم رعایت میکنیم. هر چقدر دیرمون شده باشه چرا قرمز رو رد نمیکنیم.
همکار خوبه من خانم تعالی ببخشید. خیلی جالبه در مورد مهربانی حرف زدین و قدر همدیگه بدونیم.
بله.
تو مترو چقدر هول به هوله، اونم توی روزای سخت. چیه نظرتون در مورد این عزیزان؟
عاجزم از پاسخ. در قبال مردمی که توی مترو اصلا حق هم رو رعایت نمی کنن، همو دوست ندارن، من احساس میکنم شاید فشار زندگی باشه، شاید سختی باشه، اما نمیدونم. من یه بار داخل مترو دعوام شد که چرا انقدر فشار میارید. خب هست، واگن به واگن هست، میان و میرن، اما مرغشون یه پا داشت.
حالا بحثتون شد دیگه چون
بله بحثم شد.
ما اهل دعوا نیستین، بحثتون شد.
بله بله درسته، چون من میخوندم که در ژاپن یک سری مامورانی هستن که مسئول هول دادن مردم داخل واگونا هستن.
خسته نباشن، خسته نباشن.
ژاپنمون بدون اون مامورا این کارو.
آره. اونا روشنفکری عزیز ما رو ندارن قرمز.
نه نه، ما هر مسافر یه مامور خودش.
قطعاً.
ایشون دعوا نمیکنن، ایشون دعوا درست میکنن. اونا رو میگن هول دور. آره دمه در هول میدن. خیلی عالی. خب خانم آلعباس چراغ سبز دادن. آقای حسینی
چراغ سبز من دلیلش این بود که نسبت به اجرای
دفعه قبلشون
خیلی متفاوت.
بکنم دفعه قبل هم همین موضوع بود.
خیر
چی بود؟
یه پرست یه دکتری بودن که سر کرونا فوت شدن.
نه واقعی؟
بله، که آقای روشنپژوه فرمودن که خیلی احساساتی هستم، باید کنترلش.
من فقط میتونم الان بین سبز و قرمز موندم. جسارتا شما 10 ثانیه برای کادر درمان صحبت کنید، من نظر آخرمو بدم.
خیلی متشکرم بابت تمام بیمهری ها و بی ملاحظاتی که ما داریم در قبال شما، در قبال کادر درمان عزیز، که رعایت نمی کنیم، ماسک نمی زنیم، همدیگر رو بغل می کنیم چون دلتنگیم. من عذرخواهی می کنم.
بله خانم
سبز و قرمز و باحال
کی به من گفت این ولی عجب آدمی.
خواستم ببینم خانم تعالی
ما همکار میشیم.
آقا لامپ من سوخت.
خانم خانم چراغ سبز.
آره خیلی متشکرم خانم تعالی. سه چراغ سبز و پدر اشک و اشک یا چی؟ آها اشک. آره خوشحالی
با پدرشون بود میگفتن بیا بیرون کارت دارم.
بله بله پدر بزرگوارشون هستن. تبریک بگیم. یه دست جانانه بزنید به افتخار خانم تعالی. بله بله.
من میتونم یه چیز کوتاه بگم؟
بفرمایید.
خیلی خیلی سپاسگزارم. من واقعا توقع سه تا چراغ سبز نداشتم.
مرسی. الان من قرمزش میکنم دختر.
نه نه شوخی کردم.
عالی بود. مرسی. درود بر شما. حالا
ببینیم که در دور بچه میکنی قوی تر ظاهر میشی. خیلی خوب. انشالله.
متشکرم. تبریک میگم به شما. خب سرکار خانم تعالی سه تا چراغ سبز گرفتن و اینکه بریم اتاق فرمان ببینیم چه تصمیمی گرفتن. بفرمایید.
سوار بر باد آوا و صدا و روی موج آشنای رادیو ایران با مسابقه گویندگی و اجرای 1-2-3
اگر به فکر گویندگی در رادیو هستید، اگر اجرای رادیویی یکی از آرزوهای شماست، اگر در رویای ماندگاری صدایتان هستید، مسابقه 1-2-3 مکانی برای شکوفایی استعداد شماست.
۳۰۹۰ برای حضور در مسابقه 1-2-3 روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز رادیو ایران.
خیلی ممنونم که تا اینجای برنامه با ما همراه هستید. توی این بخش بریم سریع سراغ جناب آقای حبیبی گزارشگر خوب برنامه‌مون، ببینیم با شرکت کنندگانمون چه صحبتی کردن. بشنویم، برمیگردیم.
یک دو صدا خانم خوشلقا معروف به تسهیلگر ازدواج، بفرمایید که در مسابقه 1-2-3 بر شما چه گذشت؟
خدا رو شکر مسابقه 1-2-3 خوب بود، در کنار این که حالا این دفعه چالش هم اجرا شد. در کنار اجرای خودمون، داوران عزیز اومدن یه گفتگو رو شروع کردن. خدا رو شکر
یه هویی
تونستم از اوتش بر بیام به لطف خدا.
بله. و قبل از مسابقه فکر میکردی سه تا چراغ رو این بار هم میگیری؟
نه، من همه رو توکل کردم به خدا و گفتم خدا یه هرچی صلاح خیر توی همون بشه.
خب در کنار اون بالاخره فکر میکردی
دوست داشتم واقعا سه چراغ رو بگیرم این دفعه که جبران اون چراغ قرمز سه قبل بشه. از آن همینجور که آقای روشنپژوه گفتن، باید همه افرادی که رفتیم به مرحله بعد تلاشمون رو بیشتر کنیم تا انشاءالله بتونیم واقعا اون شایستگی رو از خودمون نشون بدیم که افراد خبره وارد این رقابت نهایی بشن انشاءالله.
سپاسگزارم.
ممنونم و متشکرم، لطف کردین.
خانم تعالی کجا بودید تا حالا؟
همینجا بودم ولی خودمو نشون ندادم.
نه واقعا از اون مرحله قبلی مسابقه تا این مرحله سوالم مبنی بر این بود که چه کردید؟ در واقع تلاشی از خودتون نشون دادی؟ تمرینی؟ ممارستی؟
من وقتی که برنامه قبلیمو شنیدم دیدم که واقعا لطف کردن من فرستادن این مرحله. گفتم که باید این حق رو ادا کنم که حتما.
میگفتید در واقع چراغا رو قرمز میکردن، اسم شما رو از لیست خط میزدند؟
نه، گفتم که بیام این سری
بیا نشه
اینقدر عالی باشم.
بله. خب و بعدش؟
بعدش خب تمرین داشتم. من از امروز صبح دو تا کلاس آنلاین هم داشتم، ولی خب هر دوتا رو داشتم تمرین میکردم. یه کلاس
آنلاین رو از اتاق فرمان ازمون ایراد گرفتن.
کلاس
برخط.
برخط. کلاس برخط داشتم. بله. امروز سه تا داشتم که هر سه تاش فدای برنامه امروزم شد.
فدای سرتون خانم.
متشکرم. مرسی.
البته باید یه شهریه مجدد بدید ترم بعدی. بله. تو این کلاس ها مجدد شرکت بکنید.
سه تا چراغ سبز ارزشش رو داشت.
و توی مسابقه گفتید که چراغای سبز دور از انتظارتون بود.
بله بله، چون فکر می‌کردم
برای باختن.
آقای روشنپژوه سری پیش به من قرمز داده بودن، من بابت ایشون خیلی نگرانی داشتم، ولی خب سبز دادن و
بنده شما برطرف شد.
بله بله.
بسیار عالی. برای شما پدر بزرگوارتون خانواده محترم آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم.
رقابتی سالم و پرهیجان در آسمان صداها و نواها.
اجرای خود را در حضور گویندگان پرسابقه رادیو بیازمایید.
مسابقه 1-2 صدا فرصتی مناسب برای کسانی است که در پی کشف استعداد خود در گویندگی هستند. شنبه تا چهارشنبه رادیو ایران.
اگر به گویندگی رادیو علاقه‌مندید، صدایتان را محک بزنید. 30,090 برای حضور در مسابقه 1-2 صدا روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز رادیو ایران.
خب صحبت‌های آقای حبیبی گزارشگر خوب برنامه‌مون رو هم شنیدیم. تشکر می‌کنم از تک تک شما دوستان عزیز که به ما انرژی میدید و تا انتهای برنامه ما رو همراهی می‌فرمایید. تشکر از سرکار خانم آل‌عباس، تشکر از جناب آقای روشنپژوه عزیز، تشکر از آقای مرتضی حسینی دوست داشتنی و همینطور تایید کننده محترم جناب آقای سایی و خانم برومند و همینطور خانم قنات‌ها و همه دوستانی که دارن برای این برنامه زحمت می‌کشن. من ابوالفضل آقاخانی شما رو خداوند بزرگ و مهربان می سپارم تا برنامه بعدی. خیلی مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.
یک دو صدا
ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ می کنن توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا ما رو مهمون می کنن قصه ستاره همون قصه شب و کبیره، هر کسی می تونه اینجا دستای ما رو بگیره، مکه عاشق نوره دیگی هاشون یه دریا، همیشه توی نگاهشون یه طلوع صبح فردا.
1-2 صدا
1-2 صدا
1-2 صدا شبتون بخیر، خسته نباشید. از کاری که امروز رو پشت سر گذاشتین و فعالیت روزانه‌ای که داشتین خسته نباشین. خدا قوت. شب رو خداوند قرار داده برای آرامش، برای لبخند، برای گرفتن انرژی تا روزی دیگه آغاز بشه. حواسمون باشه که این شبها دیگه تکرار نمیشه. در کنار خانواده لحظات خوبی رو بسازیم.
خب رسیدیم به ساعت 8:20 دقیقه شب و دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
راه نرفته.
من اصلاً را گرفتم طرف سر دکتر، یک دونه شلیک کردم، بی اختیار افتاد زمین، فهمیدم که تیر خورده به سرش و افتاد.
بزرگترین قدرت منطقه را که همون قدرت طاغوت بود به زانو درآوریم. این شکست قدرت طاغوت خیلی روشنه که در سایه وحدت به خصوص این دو قشر بود، همه قشرها به خصوص این دو قشر روحانی و دانشگاه.
ولی یه مسئله دیگر من برای شما که مربوط به همین اصل عرض میکنم، بعد میبینید نه، این مسئله نیست این که به قرن ما تعلق ندارد، این به قرن گذشته و قرنهای گذشته است.
کنه چه این مودت و علاقه متقابل شکل نگیره.
کارها، فعالیت‌ها و فعالیت‌های مختلفی که نهاد دانشگاه و حوزه مشغول بوده، رشته‌های متنوع و
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
قصه مربوط به یک جنایت است. دو جوان که سوار موتور حوالی دانشگاه مشغول پرس زدن بودند، انگار منتظر کسی هستند. وقتی رئیس دانشگاه آمد، او هم سرعت موتور را بیشتر کرد. نفر عقب پیاده شد و دوان دوان به سوی استاد دوید. ثانیه های بعد از آن بسیار مهم بود.
و قبلا هم چون دیده بودیم که دکتر همیشه وقتی که مثلا میاد دانشگاه، میره محل کارش دیگه. پریدم توی چیز اون محوطه که دیدم دکتر ایستاده، کیفش هم دستشه و مرتب داد میزنه. من اسلحه رو گرفتم طرف سر دکتر، یک دونه شلیک کردم، بی اختیار افتاد زمین، فهمیدم که تیر خورده به سرش و افتاد.
یک استاد برجسته علوم اسلامی، آیت الله دکتر مفتح، به همین راحتی ترور شد. مردی که اهل تفکر بود و نظریه مهمی داشت، ولی با شهادت دکتر مفتح اندیشه او تعطیل نشد.
یعنی یک وحدت و هماهنگی بین دانشجوی دانشگاه و بین طلاب علوم دینیه، بین شخصیت‌های روحانی، آیات و مراجع و شخصیت‌های دانشگاهی به وجود آمد. در سایه این وحدت و ارتباط با وحدت دیگر قشرها، ما توانستیم بزرگترین قدرت منطقه را که همون قدرت طاغوت بود به زانو درآوریم. این شکست قدرت طاغوت خیلی روشنه که در سایه وحدت به خصوص این دو قشر بود، همه قشرها به خصوص این دو قشر روحانی و دانشگاه.
هر ساله در سالروز شهادت آیت الله مفتح یک سوال مطرح می شود. اندیشه وحدت حوزه و دانشگاه چقدر پیش رفته است؟ آیا در حوزه نظری و حوزه عملیاتی توانسته این به نتایج دلخواه برسیم؟ خیلی از کارشناسان این حوزه انتقاد دارند. دکتر حسن بنیانیان، عضو ستاد اجرایی نقشه مهندسی فرهنگی کشور.
این بحث سه زل داره. ما دو زلش رو میگیریم، یه زلش رو رها میکنیم. مدیران اجرایی باید متقاضی اندیشه های وحدت پیدا کردن حوزه و دانشگاه باشن برای تصمیم گیری اجرایی. مدیران اجرایی نوعاً کار خودشون رو میکنن و هیچ احساس نیازی ندارن به نظریات بومی، چون اون احساس نیاز منجر بشه چه حوزه و دانشگاه در تعامل با هم دیگه به یک جمع بندی و تفاهم برسن. تا موقعی که این مسئله تو کشور وجود داشته باشد، اون بحث خیلی کند پیش میره.
به نظر می رسد راه های نرفته وحدت حوزه و دانشگاه بسیار طولانی تر از مسیری است که تا کنون پیموده ایم. این طرح از یک ایده روشن به طرح پیچیده و چند لایه تبدیل شده و گروه های مختلف نظریات مختلفی ارائه کردند. دکتر محمد اسحاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.
در حال قرائت های مختلفی از وحدت حوزه و دانشگاه در طول زمان مطرح شده، از اتحاد گرفته حل شدن یکی در دیگری تا وحدت به معنای وحدت در هدف و اشتراکات دیگه تا اونجا که امکان داره با حفظ ذات و ماهیت کارها. این که فقط چند درس ساده از حوزه در دانشگاه یا از دانشگاه در حوزه بخواهد قرار بگیره و به عنوان منتهای غایت وحدت حوزه دانشگاه تبدیل بشه یا تفسیر بشه، در حقیقت میشه گفت که ساده انگاری یا سطح اولیه‌ای هست که این از سالهای آغازین این کار صورت گرفته. الان درسایی هست که در دانشگاه تدریس میشه و توسط حوزویان، یا درسایی هست در دانشگاه در حوزه‌ها که توسط دانشگاهیان تدریس میشه.
برخی میگویند برای آیندگان تکلیف اندیشه وحدت حوزه و دانشگاه مشخص شود. باید سخنان طراحان این اندیشه را دوباره مرور کنیم. شاید افراط و تفریطی در این مسیر صورت گرفته است. این دیدگاه معتقد است آیت الله مفتح، آیت الله مطهری و حجت الاسلام باهنر بسیار آسانتر مقوله را تبیین کرده بودند.
یه سلسله اصول در اسلام است که اینها واقعا اصولی ثابت لا یتغیر. الانم که بر شما ما عرضه بداریم، هیچ فکر نمی کنید که می بینید که در زمان ما هم همون مقدار نو است که در 14 قرن پیش نو است. ولی یه مسئله دیگر من برای شما که مربوط به همین اصل است عرض می کنم، بعد می بینید نه، این مسئله مثل این که به قرن ما تعلق نداره، این به قرن گذشته و قرنهای گذشته تعلق داره.
حجت الاسلام با هنر که وزیر آموزش و پرورش شد و طراح انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها بود، حرف های اصلی وحدت حوزه و دانشگاه را بیان می کنند.
که محتوای کتاب ها در گذشته بیگانه بود با دانشگاه. مهارت های فنی رو که عمدتاً از بیرون بایستی یاد می گرفتن، مهارت های شغلی و فنی رو
در کتاب بودید.
محتوای فرهنگی که متناسب با نیازش باشه، آرمانش باشه، اون را معمولاً از فرهنگ باز جامعه استفاده میکرد و نه از محتوای محدود کتاب. یکی از اساسی ترین اقداماتی که بایستی انجام بشه همینه که ما این پیام رو، اون محتوا رو، اون بار رو که دانش آموز ما در نظام جمهوری اسلامی بهش احتیاج داره و در به در گم شده خودشون میگرده و از لا بلای شعارها و پیام‌ها و نامه‌ها و بیانیه‌ها و راهپیمایی‌ها و غیر ذلک داره میگیره، یعنی ارزش‌ها رو از جامعه و از جذب انقلاب داره کسب می‌کنه، ما این ارزش‌ها رو به صورت منظم در داخل کتاب‌ها بهش بدیم و بعد اون صادر کننده این ارزش‌ها و این پیام‌ها باشه.
این روزها دانشگاه و حوزه به عنوان دو نهاد اصلی پرورش نیروی انسانی متخصص و پیشروی کشور باید نیازهای جدید را بشناسد و جوابهای دقیق به آنها بدهد، اما کمتر کسی است که بگوید راه هموار است.
همه اتاقش همین فضای کوچک بود، این طرف شهر، اینجا در مدرسه علمیه عباس قلی خان مشهد درس حوزه می‌خواند. او لیسانس مدیریت گردشگری خود را پیش از ورود به حوزه گرفته بود.
سبک زندگی که خیلی، یعنی توی نوع اوقات فراغت، نوع پوشش، نوع ظاهر، حتی رفت آمدها خیلی تغییر کرده و این تغییر هم خود به خودیه.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوب
هستید انشاءالله. اینجا حجره دیگری است در همین مدرسه علمی. آقای مهدوی مقدم از همدان هم 2 سال است اینجا طلبه شده است. نیازها